این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
دانشگاه و وکیل دادگستری، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز. از آثار ایشون میتونیم به ترجمه کتاب آموزش حقوق بشر و تألیف کتاب اقلیت‌ها در حقوق بین الملل و کتاب اسطوره حقا و استراتژی اصلاح که دو ماه پیش توسط نشر شیراز منتشر شد و رونمایی شد. آقای دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
به نام خدا و به نام آزادی، برابری و برادری، درود بر همه شما حاضران ارجمند و سپاس از خانم دکتر جلالی نایمی و دستاندرکاران خانه واتان برای برگزاری نشست ارزشمند. من میخوام در اینجا به تناسب محتوای کتاب که امیدوارم خونده باشید، که ناظر هست بر تقاطع یافتگی تبعیض‌ها بر محور تبعیض جنسیتی، به مفهوم برابری و عدم تبعیض و زمینه‌های قانونی اون در کشور خودمون بپردازم و در واقع تبیین بکنم که تبعیض در نظام قانونی ما چه جایگاهی داره و مبانی اون چی هست، و البته که بحث من گزارشی خواهد بود از وضع حقوقی موجود و تغییر اون. می‌دونیم که هر جامعه مرکب از ساختارهای اساسی هست که روابط و تعاملات افراد در درون اون چارچوب‌ها تنظیم و تمشیت میشه. ساختارهایی که اگر به صورت ناعادلانه و نامنصفانه صورت بندی بشن، تبدیل به ساختارهای سلطه گروهی از افراد در گروهی دیگر از افراد خواهند شد. این ساختارهای اساسی عبارتند از ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار ایدئولوژیک. در ساختار اقتصادی ابزار قدرت، منابع و امکانات تولید هست که اگر این در دست عده‌ای یا گروهی از افراد متمرکز بشه، قاعدتاً تبدیل به منشأ استثمار دیگران خواهد شد. در ساختار سیاسی ابزار اعمال قدرت در واقع منابع انسانی و افرادی هستند که نهادهای قدرت اونها رو در اختیار دارند و این میتونه در صورت انحصار تبدیل بشه به منشأ سرکوب دیگران. و ساختار ایدئولوژیک هم در واقع ابزار کنترل اون عقاید و دانش هستند. در ذیل هر کدوم از این ساختارهای اساسی عرض کردم اگر به صورت ناعادلانه صورت بندی بشند، نظام‌های سلطه میتونن شکل بگیرن، نظام‌هایی که مبتنی بر تمایزات و تبعیضاتی هستند که میتونن اینها ناشی از مالکیت باشن، ثروت باشن، درآمد باشن، آموزش باشن، جنسیت باشن، دین، مذهب، عقیده سیاسی، منشأ تولد یا هر زمینه دیگری، هر وضعیت دیگری که موجب تمایز و در واقع جدابندی بین افراد اجتماع باشه. نقطه عزیمت بحث من موضوع حقوق بین الملل هست. تنظیم و تصویب منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیس سازمان ملل متحد در 1945 بشارت دهنده سندی جهان شمول هست برای اولین بار در تاریخ که اساس عدالت، صلح و آزادی در جهان رو در رعایت و تضمین برابری حقوق، حیثیت و کرامت همه افراد میدونه و اعلام میکنه. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که 3 سال بعد در چارچوب همین سازمان نوبنیاد ملل متحد تصویب میشه، در واقع اعلام میکنه که همه افراد آزاد به دنیا میان و در کرامت، حقوق و حیثیت برابر هستند و باید با همدیگر با روحیه برادرانه رفتار بکنند. به نوعی مدلول همون شعار سگانی انقلاب فرانسه هست، آزادی، برابری و برادری. و ماده 2 و 7 اون که دلالت داره بر منع تبعیض در برخورداری از حقوق اعلامی در این سند و برابری همگان در برابر قانون، این هم در واقع در مقام تایید همون ایده محوری هست. همه اسنادی که بعد از تصویب منشور ملل متحد اعلامیه جهانی که 17-18 سال بعد در 1966 در قالب 2 میثاق بین‌المللی تبدیل به مقررات الزام آور میشن، در همه این اسناد بعد از تصویب این اسناد بنیادین از این فلسفه همه پیروی شده، یعنی همه افراد از برخی حقوق برخوردار هستند و هیچ کس رو نمیشه در برخورداری از این حقوق تحت رفتارها یا رویکردهای تبعیض‌آمیز قرار داد. تنها مواردی که از این رویکرد همه، فلسفی همه عدول شده، مواردی هست که بسته به ماهیت حقوق حمایتی نظام ملل متحد قصد کرده که افراد یا گروهی افراد رو به طور خاص‌تر مورد حمایت قرار بده. مثلا کنوانسیون منع کلی اشکال تبعیض علیه زنان 1979، در حالی که بر اساس ماده 2 مشترک میثاق 1966 و سایر اسناد همه افراد زیر اصل برابری و عدم تبعیض مشمول حمایت ها هستند، ولی اینجا به علت موقعیت خاص تاریخی زنان که به طور تاریخی آسیب دیده بودند و تحت ستم جامعه مرد سالار بودند، اینها رو به طور خاص‌تر مورد توجه قرار میده. یا کنوانسیون حمایت از افراد معلول، یا کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، افراد مهاجر و غیره. بنابراین تساوی و طرد تبعیض اصل بنیادین و شاکله نظام حقوق بین‌الملل هست و مدار مسلط اون هست، چون که تبعیض و نابرابری منشأ تمام تجاوزات به حقوق بشر هست و مبنا هم این هست که اگر تمام افراد آزاد به دنیا میان و از حقوق و حیثیت برابر برخوردار هستند، بنابراین هیچ گونه استثناء و تبعیضی قابل تحمل نیست. امروز وقتی ما از برابری صحبت می‌کنیم، به یکی از این 3 مفهوم برابری می‌تونیم نظر داشته باشیم. اول برابری ماهوی هست و ساختاری، یعنی که همه افراد در برخورداری از مواهب در جامعه بدون تبعیض برابر هستند. دوم برابری عملی هست، یعنی فرصت برابر برای برخورداری از این مواهب جامعه برای همه افراد وجود داشته باشه. و سوم برابری کارکردی هست، یعنی مصادر عموم، تصمیم گیرندگان، منابع اقتدار حکومتی و دولتی در اعطای این مواهب جامعه به همه افراد بی‌طرفی رو رعایت بکنن و دخالت ندن. برای تعریف تبعیض در خود منشور ملل متحد و میثاق بین‌المللی و اعلامیه جهانی تعریفی از خود تبعیض به دست داده نشده. برای اولین بار در کنوانسیون منع تبعیض نژادی که در 1965 تصویب شده بود، تعریفی در ماده 1 این کنوانسیون از تبعیض به دست داده شده که میتونه در سایر موارد هم از ملاک اون استفاده کرد، کما اینکه بعداً در کنوانسیون یونسکو درباره مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژاد تبعیض علیه زنان هم از همین ملاک استفاده شد. کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی هست، در تفسیر عام شماره 18 خودش راجع به اصل منع تبعیض و برابری با مبنا قرار دادن همین تعریف زمینه‌های ممنوعیت تبعیض رو گسترش داده و این تعریف کلی و مناسب رو ارائه کرده که تبعیض عبارت است از هر گونه تمایز، به تک تک کلمات دقت بکنید، هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا اولویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا دیگر وضعیت‌ها صورت گیرد و هدف یا اثر آن محروم ساختن افراد یا به رسمیت نشناختن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های عمومی بوده باشد. البته کمیته در ادامه معتقده که هر نوع تمایز گذاری در رفتار در صورتی که این تمایزات مبتنی بر یک پایه معقول و عینی باشه و هدف اون هم دستیابی به مقاصدی باشه که در میثاق ذکر شده به معنی تبعیض نخواهد بود. بنابراین به طور کلی ما میتونیم بگیم که تبعیض رفتاری هست که نتیجه اون و مفهوم اون تمایز قائل شدن بین افراد در زمینه‌های طبیعی و مقوله‌های اجتماعی هست که ارتباطی به توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی و رفتارهای اینی افراد نداره. ماده دو بند یک میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کنه که حقوق شناخته شده در این میثاق درباره کلیه افراد، دولت‌ها مکلفند که حقوق شناخته شده در این میثاق رو درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو خود و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا دیگر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند. در ادامه ماده 3 تأکید میکنه روی ممنوعیت تبعیض جنسی و کشورها رو متعهد میکنه که تساوی حقوق زنان و مردان رو در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین بکنند. سایر وضعیت‌ها که در همین عبارات من بهش اشاره کردم از نظر کمیته حقوق بشر میتونند شامل این موارد باشند، یعنی این موارد هم میتونن تبدیل به زمینه‌هایی برای اعمال تبعیض‌ها بشن: سن، ملیت، وضعیت تأهل، کتولگی، محل اقامت در یک کشور، تمایز بین کودکان مشروع و نامشروع، تفاوت بین مدارس عمومی و خصوصی، تفاوت بین اشخاص شاغل و بیکار، تفاوت بین افرادی که خدمت نظام وظیفه رو در ارتش انجام دادن یا در غیر ارتش، و تمایز بین خانواده‌های دارای روابط نزدیک و غیر. با این مقدمه و توضیحات اجمالی درباره موضع نظام حقوق بین‌المللی بشر درباره برابری و عدم تبعیض، می‌خوام برگردم به حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران. و البته قبلش یادآوری بکنم که ما یک دولت عضو سازمان ملل متحد هستیم. در تدوین و تنظیم منشور ملل متحد مشارکت فعال داشتیم، همچنین در تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر اون رو امضا کردیم، جزء اولین دولت هایی که امضا کردم. میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966 رو هم در سال 54 شمسی مجلسین شورای ملی و سنا تصویب کردند و همه اینها جزء تعهدات بین المللی دولت ایران محسوب میشن. تفاوتی هم نمی کنه که انقلاب سیاسی 57 اتفاق افتاده و این اسناد در زمان رژیم پیشین تصویب شدند. بر اساس حقوق بین الملل اینها همچنان جزء تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن و طبق ماده 9 قانون مدنی هم همه این تعهدات در حکم قانون داخلی محسوب میشه. اما بعد از وقوع انقلاب 57 و تغییر نظام سیاسی و استقلالی ایدئولوژیک اون، در نظام برآمده از جمهوری اسلامی قوانینی حاکمیت پیدا کردند که در موارد متعددی آشکارا برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت هستند و پایه‌گذار این تعارضات هم قانون اساسی هست که در رأس سلسله مراتب قوانین کشور قرار داره. از بند 9 اصل 3 قانون اساسی شروع میکنم که اعلام میکنه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران است. دولت و نهاد حکومت به این تبعیض، عبارت تبعیض ناروا دقت بکنید، مفهوم مخالفش این هست که از نظر نویسندگان قانون اساسی تبعیضاتی هم وجود دارند که روا هستند، موجه هستند. آنچه که قانون اساسی نفی میکنه در واقع تبعیضات ناروا هست. خود قانون اساسی صراحتاً به برخی از این تبعیضات روایی داده و برخی از این تبعیضات رو هم راهش رو گشوده، یعنی در قوانین موضوعه که ذیل قانون اساسی تصویب شدند راه باز شده برای انواع تبعیضات که بیشترین اینها هم اتفاقا تبعیضات جنسیتی هستند. بنابراین ابتدا به تبعیضات صریح در قانون اساسی اشاره میکنم و بعد به تبعیضات مبتنی بر اذن صادره از قانون اساسی. اصل 12 قانون اساسی به دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری رسمیت داده، یعنی در نظام جمهوری اسلامی دین رسمی اسلام و مذهب رسمی جعفری شیعه جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، یعنی فرق اهل تسنن اهم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آنها در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. اختیارات شوراها اختیارات صرفا اداری و اجرایی هست با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. همچنین طبق اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی هستند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. غیر از اقلیت‌های دینی و مذهبی مشمول اصول 12 و 13 اقلیت‌های دیگر عقیدتی هم هستند که قاعدتاً اینها باید مشمول اصل 14 باشند که در مورد اونها به تصریح اصل باید به مقتضای اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل بشه و حقوق انسانی اونها که به نظر میرسه، یعنی به نظر ما دست کم حقوق انسانی، کمینه این حقوق انسانی همون استانداردهای حقوق بشری هست، باید اونها رعایت بشه. بنابراین قانون اساسی آشکارا به تبعیض بر اساس دین و مذهب رسمیت داده. نتیجه این تبعیض مستقیم اینه که عده‌ای از ایرانیان غیر مسلمان غیر شیعه دست کم از حق دستیابی به مناصب و مقامات عالی سیاسی، اداری اجرایی و قضایی محروم هستند. طبق اصل 5, 107, 109, 115, 157, 162 و 163 قانون اساسی از جمله شرایط تصدی رهبری، ریاست جمهوری، ریاست دیوان عالی کشور و حتی مناصب ساده قضایی مسلمان بودن و شیعه بودن است. همه اینها در حالی هست که همچنان که در ابتدا عرض کردم تبعیض بر اساس عقیده دینی و مذهبی صراحتاً ممنوع شمرده شده. در نتیجه رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه و بنابر اصل 4 قانون اساسی که چتر فراگیری هست که علل اطلاق و علل عموم بر همه اصول دیگر قانون اساسی و بر کلیه قوانین و مقررات موضوعه نظام حاکم هست و همچنین با توجه به نظارت عالیه که شورای نگهبان طبق اصل 91 قانون اساسی بر عموم مصوبات مجلس شورای اسلامی اعمال میکنه و اونها رو از لحاظ مطابقت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی تطبیق میده، در سایر قوانین هم از قوانین مدنی، جزایی و غیره، حمایت خانواده، موارد متعددی وجود داره که اینها در بردارنده تبعیضات مبتنی بر جنسیت هستند. در نتیجه اگرچه در اصل 20 قانون اساسی گفته میشه که همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند، فهم مشهور و مسلط از این موازین نتایج تبعیض آمیزی رو در عمل علیه زنان ایجاد کرده. و البته قائلین این نگاه و حاملین این نگاه هیچ کدوم از این تبعیضات رو نه تنها زشت نمیدونن که اون رو اقتضای طبیعت زنان تلقی میکنن. البته این اشاره هم بکنم که سابقه تبعیضات جنسیتی در قانون مدنی در واقع به پیش از انقلاب برمیگرد، چون قانون مدنی ما اساساً همون قانونی است که در 1307 تصویب شده و تغییرات اندکی بعد از انقلاب در اون اتفاق افتاده. با توجه به همین وضعیت بوده که معدود تلاش هایی هم که در برخی بزنگاه ها صورت گرفته برای اینکه در واقع زمینه‌ای برای اجرای تعهدات بین‌المللی کشور فراهم بشه، اینها هم به بن‌بست برخورده، کما اینکه مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب کنوانسیون منع کلی اشکال تبعیض علیه زنان رو تصویب کردن، ولی کن در نهایت به تایید شورای نگهبان نرسید و حتی بعد از اصرار مجلس بر این مصوبه و ارجاع اون به مجمع تشخیص، در نهایت مجمع تشخیص همون رو مسئول گذاشت که طبق نامه داخلی خودش در نهایت در حکم کلم یکم بوده، این کار که در واقع نظر شورای نگهبان تایید و نهایی شد. بنابراین مسئلگی نابرابری مبتنی بر دین، مذهب، جنسیت و سایر موارد اساساً برمیگرده به قرائت فقهی رایج و تاریخی که شورای نگهبان همین قرائت رو به اون اعتقاد داره که اصطلاحاً مبتنی بر نظر مشهور فقهی هست، یعنی در طول تاریخ فقه شیعه و حتی به طور کلی در طول تاریخ فقه فرق اسلامی این نگاه مسلط بوده، رایج بوده و این رو میشه به عنوان سنت فقها تلقی کرد. البته مخالفانی هم در میان فقها وجود دارند، ولی خب اینها طبیعتاً در اقلیت هستند. احکام شرعی بر اساس این نگاه سنتی و مشهور در چند محور با مقررات اسناد بین‌المللی متعارض هستند، بهشون اشاره کردم، ولی که محورهای عمده این تبعیض‌های حقوقی، اول عدم تساوی حقوقی بین مسلمانان و غیر مسلمانان هست، دوم عدم تساوی حقوقی بین زنان و مردان هست، و سوم عدم تساوی حقوقی بین خود همون مسلمانان شیعه و سنی. از هر یک از این محورها فروع و مسائل متعددی هم ناشی میشن که در قوانین مختلف ما اینها بازتاب پیدا کردن. حالا مصادیق متعدد هستن، منتها چون تکیه بحث بر تبعیض جنسیتی هست، من به پاره ای از این تبعیضهای جنسیتی در قوانین موضوع اشاره میکنم و به بحثم خاتمه میدم. البته خب همه این تفاوت‌ها در حقوق وجود نداره. در بسیاری از احکام حقوق تجاری و عبادی زن و مرد برابر هستند در قوانین موضوع، اما بیشترین این تفاوت‌ها در حقوق مدنی و جزایی هست و موارد اندکی از این تفاوت‌ها به نفع زنان هست و اکثر موارد هم علیه زنان و به نفع مردان. این موارد معدود، یکی این هست که تحمیل مخارج خانواده به عهده مردان هست، اصطلاحاً نفقه زوجه و اولاد بر عهده مرد هست، البته اون هم به شرط تمکین، یعنی زن در صورتی که تمکین از مرد بکنه، تمکین خاص و عام، مستحق نفقه خواهد بود. زنان از شرکت در جهاد و جنگ نظامی معاف هستند و همین علت هست که سربازی زنان بعد از انقلاب در واقع منتفی شد. قبل از انقلاب زنان هم سربازی می‌رفتن، حالا در اشکال خود سرباز دکتر، سرباز سپاه دانش و غیره. زنان اهل کتاب از پرداخت جزیه که مالیات اسلامی است معاف هستند. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نیست. زن مرتد اعدام نمیشه، ولیکن به حبس با اعمال شاقه محکوم میشه. مواردی که تبعیضات به ضرر زنان هست این هست که زنان از امکان تصدی مناسب مهم دینی، مناسب عالی دینی محروم هستند، چون شرط مرد بودن در همه اونها لحاظ شده. مرجعیت تقلید، قضاوت، امارت و ولایت که همون زمامداری سیاسی هست، امامت جمعه، امامت جماعت، اینها بر زنان ممنوع هست. دیه نفس زن نصف دیه مرد هست. دیه اعضا هم اگر زائد بر صلح باشه باز نصف میشه. اگر زن مسلمانی توسط مرد مسلمانی کشته بشه، برای قصاص قاتل باید معادل دیه زن رو به قاتل بپردازن. در بسیاری از حدود شرعی از قبیل محاربه، ثروت، شرب خمر، قصد، لواط، قوادی، مصاحبه و دعاوی مالی مثل نسب، وکالت، وصیت و غیره، شهادت زنان کلن بی اعتبار هست. یعنی زنان کل عدم هستن، این انگار وجود ندارن، جز چند مورد محدود که خاص زنان هست، یعنی شهادت بر ولادت، شیرخوارگی، بکارت و عیوب خاص زنان. در موارد دیگر مثل ازدواج، دیه، وقف، دیون مالی، شهادت انفرادی زنان بدون انضمام به شهادت مردان هم اعتبار نداره، یعنی دو زن معادل یک مرد محسوب میشن. زن و مرد در مدت زناشویی و در فسخ اون از حقوق برابر برخوردار نیستن، در حالی که در قبل از انعقاد عقد نکاح هر دو از نهایت اختیار و قصد برخوردار هستن و کسی رو نمیشه مجبور به نکاح کرد. ولی همین که عقد نکاح منعقد بشه، این رابطه عمدتاً تبدیل به یک رابطه نابرابر میشه و حق طلاق و اجرای اون با مرد هست. زن جز موارد استثنایی حق طلاق پیدا نمی کنه، اون هم حاکم به نیابت از مرد این طلاق رو اجرا می کنه. زن مسلمان مطلقاً حق نداره با مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه، اما ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز هست. سهم الارث دختر نصف پسر هست. سهم الارث زن از شوهر در صورت وجود اولاد یک هشتم و بدون اولاد یک چهارم هست، ولی در همین حالت سهم الارث مرد یک چهارم و یک دوم هست. سن مسئولیت کیفری برای زنان 9 سال و برای مردان 15 سال هست. ولایت در امور مالی و غیر مالی، یه فرزند مطلقاً با پدر و جد پدری هست، اینجا مادر کلاً بی‌نصیب هست، حقی ندارد. مرد رئیس خانواده هست و زن مطلقاً باید از اون تمکین بکنه. زن بدون اجازه شوهر حق ادای سوگند شرعی، نذر کردن، گرفتن روزی استحبابی و اعتکاف نداره. البته اینا در قوانین نیستن، ولی که جزء موازین مشهور شرعی هستن، این در رساله های عملی شما با اینها مواجه میشید. اگر کسی توسط پدر یا پدر بزرگش کشته بشه، قاتل قصاص نمیشه، اما در همین فرض مادر قصاص میشه. و خب این مواردی که به عنوان تبعیض مبتنی بر جنسیت عرض کردم، مصادیق متعدد، اینها در تعارض آشکار هستند با مواد اول، دوم و هفتم اعلامیه جهانی، ماده 16 اعلامیه جهانی و مواد متناظر اون در میثاق بین المللی. مسئله بودن حقوق بشر برای نظام جمهوری اسلامی هم دقیقاً ناشی از همین وضعیت هست. ما در پیش از انقلاب باری تعهدات بنیادین بین المللی رو قبول کردیم و بعد از انقلاب برخلاف اون تعهدات بین المللی نظام قانونی خودمون رو پیروزی کردیم و این قوانین رو هم به اجرا گذاشتیم. در واقع الان مجامع بین المللی یا سایر دول متعاهد اون اسناد جمهوری اسلامی رو اگر متهم به نقض حقوق بشر و تعهدات بین المللی می کنن، بر پایه همین قوانین متعارض و متباین هست با تعهدات بین المللی. بالاخره دولت باید یک کاری بکنه و یک تصمیم اساسی برای این موزل بگیره. پاره سعی ها شده اما این سعی ها در واقع کافی نیستن. مثلا همین نابرابری بین مسلمان و غیر مسلمان، یعنی همون اقلیت های شناخته شده در اصل 13 هم، این هم نظر مشهور بود ولی کم به عنوان یک اقدام اصلاحی در اصلاح قانون مجازات سال 92 ماده 554 این دیه رو برابر اعلام کردن، ولی کم در یک عبارت خیلی معنادار، عبارت قانون دقیقا این هست: بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه مسلمان و غیر مسلمان اقلیت های شناخته شده برابر اعلام میشه. مفهوم این از چی هست؟ این ماده یعنی چی؟ یعنی که نظر مشهور فقها بر خلاف این هست. دیه مسلمان 1000 درهم 10000 درهم هست و دیه اهل کتاب 800 درهم هست. تقریباً نمی‌کنه. این رو از باب مصلحت و عنوان حکم ثانوی فقهی در واقع به قانون تبدیل کردن. یا مثلا در مورد منع اعدام اشخاص زیر 18 سال که جز تعهدات ما به موجب بند 5 ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی هست و همچنین به موجب پیماننامه حقوق کودک، اینجا عرض کردم سن مسئولیت کیفری 9 و 15 هست حسب مورد که به هر حال زیر 18 هستند. در مورد این هم باز سعی کردن که اصلاحاتی انجام بدن ولی کم باز این هم کافی نیست. یعنی گفتن اگر قاضی تشخیص بده که مرتکب قتل در زمان وقوع قتل در واقع از بلوغ فکری برخوردار نبوده یا به حرمت قتل واقف نبوده، این رو قاضی میتونه به مجازات جایگزین تبدیل بکنه، که این مورد هم در موارد متعددی بوده که قضات زیر بار این فضا نرفتن و تصمیم کارشون رو گرفتن. خیلی متشکرم. تذکر وقت، من همیشه با این تذکر مواجه میشم. ممنونم که حرف من رو شنیدید.